بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد محمد صلى الله عليه وعلى آله القيبين القاهرين ولا سيما مولانا بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وبعد أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الصلاة تستنزل الرحمة برای أرواح مقدس أنبياء وأوصياء وأولياء وشهداء وعلماء صلوات نثار بفرمایید اللهم صل على محمد وعلى محمد. مطالبی رو که در ذهن خودم به اصطلاح تعبیه کرده ام محضر شما عرض کنم نیاز به یک مقدمه‌ای دارد، مقدمه‌ای که همه حکما، اشراقیون، مشائین و حکمت متعالیه این مقدمه را قبول دارند. این بزرگواران می‌فرمایند عالمی که ما درش زندگی می کنیم عالم تکامل هست، عالم استکمال هست، عالم کمال نیست. عالمی است که الله در انسان شروع کنیم، انسان از جهتی چیزهایی را دارد و چیزهایی را ندارد. موجودی است که توأم با فعل و قوه است. همه حکما این مطلب را قبول دارند که موجودات این عالم در چهار مقوله حرکت آنها قطعی است: حرکت در عین مکان، حرکت در متا زمان، حرکت در کم، حرکت در کیف. حرکت در چهار مقوله همه حکما قبول دارند. صدر المتعلیین رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار حرکت جوهری است. بنابر سخنان ایشون اگر حرکت در جوهر انجام بگیرد، حرکت در تمام مقولات نهگانه خواهد بود. ما از جهتی بالفعلیم. الان بنده در این مکان و در این عینی که نشستم بالفعلم. اگر میخواهم محضر شما برسم، رسیدن به محضر شما بالقوه هم حرکت در عین. ما در این ساعت مثلا ساعت 7 هستیم. اگر بخواهیم به ساعت دیگر برسیم حرکت در زمان، حرکت در کم در اخته ها، میوه ها در کیفیت. اجمالاً اگر حرکت در جوهر پیدا بشه در تمام مقولات نهگانه حرکت تحول شدن پیدا می شود. مرحوم حاجی خدا رحمتش کنه، من از نظر علمی هیچ تعریف ندارم، اما خیلی از علما حکما تعریف می کنم کتاب های اینها را که خیلی علاقه دارم جا میندازم. خدا رحمت کند حاجی سبزواری را، حتما بهتر از من میدونید که کتاب شرح منظومه ایشون از کتاب های بسیار نفیسه واقعا، مخصوصا با اون حواشی، مخصوصا با اون حواشی. کتاب شرح الاسماء ایشون بسیار نفیسه با اون حواشی که بی‌نیاز نیستید. انشاءالله شما میخواهید از نظر ابنی آیندهی داشته باشید، این کتاب ها را باید تهیه کنید و از این کتاب ها استفاده کنید. ایشون در شرح منظومه میفرماید ان الهیول الاما اعنی ما حمل، ان الهیول الاما اعنی ما حمل، بعد اثبتها کل الملل. بعد ایشون میفرمایند که هیولای اولا، اشراقیون هیولای اولا را قبول ندارن، اما مشائین به حکمت متعالی مرحوم علامه طباطبایی تو کتابهایشون بدایه نهایه هیولای اولا را اینها قبول دارن، اما هیولای ثانیه را اثبتت کل الملل، حتی اشراقیون هم قبول دارن. ما الان در اینجا که نشسته ایم بالفعلیم، رسیدن به اونجا بالقوه هستیم، همه قبول دارن، هیولای عام را همه قبول دارن. بنابراین ما حالا کاری به خورشید و ماه و مریخ و اینها نداریم، اینها هم روزی فرا میرسد که از شمس و کبرد به از نجوم منکدرد، اینها هم میمیرن، اینها هم میمیرن، وارد یه عالمی میشوند که در ادبیات قرآن اون عالم آخرت است با کسر خ، عالمی که دیگه بعد از او عالمی وجود ندارد. خورشید در آخرت لباس جاوید می پوشد، ما همچنان و سایر سیارات، انسان همچنان. بنابراین ما می خواهیم از این عالمی که درش زندگی می کنیم، از این عالم بالقوه حرکت کنیم، این قوه ها را تبدیل به فعل کنیم، این قوه ها را تبدیل به فعل کنیم. چه کار باید کرد؟ قرآن مجید میفرماید پر کرده از قرآن را و عمل و صالحات، اشاره به سه چیز دارد: عمل یک، صالحات دو، در مقابل فاسدات سه. قرآن مجید میفرماید اهل تلاش باشید، عملو، آره، انقدر اهل لمیدن نباشید، خستگی، تنبلی. آقای نقل میکرد که در زمان سلاطین صفوی در اصفهان که در اونجا اینها خلاصه پایتختشون بود، خبر دادن به شاه عباس که یه عده‌ای هستن شدیداً اهل لمیدن هستن، همش فرشن، همش تنبلن، همش افتادن. شاه عباس دستور داد که اینا رو جمع کنن. دستور داد به حمامی حمام را گرم کند شدید، صحن حمام، آب حمام. خلاصه اینها را آوردن در حمام، اینها ابتداعا یه خورده صبر کردند و به اصطلاح حالت لمیدن و فلان، دیدن همه جا اصلا نمیشه نشست، همیشه نمیشه، آب در حال جوشیدن، بسیار داغ، زمین بسیار داغ. خلاصه فریادها شروع شده. یکی از اونها که تنبلیش از همه بیشتر بود اونجا خوابیده بود، میگفت رفقا صدا بزنید، شمایی که میگید ما سوختیم، صدا بزنید، من هم سوختم. نباید اینطور باشه، مخصوصا عزیزان جوانان اینها گاهی از اوقات از کنار آدم رد میشن مثل اینکه زمین میلرزه. بابا فکری برای خودت بکن. زمانی فرا میرسد که خلاصه شما باید عصا دست بگیرید. چشم جواب میکند شما را، بدن شما را جواب میکنه، گوارش جواب میکند شما را. الان که در سن جوانی هستید باید تکلیف خودتون روشن کنید. مثلا آقای طلبه جوان باید عرض به خوب گوش بدی، باید بگه که هدف من این است که من در فقه اسلامی مجتهد شوم، صاحب نظر شوم و در فلسفه اسلامی صاحب نظر شوم. این هدف منه. همینجا عرض کنم اگر میخواهید در آینده به درد خودتون، به درد قیامت خودتون، به درد مردم بخورید، نیتهای خودتون را الان تصفیه بکنید. اگر میخواهید خلاصه مطلب شما در آینده کذا به کذا شوید، قدرت پیدا کنید، علیاذ بالله جیبتون رو پر کنید و نیت هاتون رو تصفیه کنید. خدا رحمت کند. ما یه آیت اللهی در منطقه، خوب گوش بدید اینو، در منطقه خودمون داشتیم، آیت الله کوهستانی. آره، یکی از رفقای اهل علم میگفت که من در مدرسه میرزا جعفر اونجا تو اتاق نشسته بودم، نگاه کردم تو حیات، دیدم آیت الله کوهستانی آمده بود به زیارت، آمد تو حیات مدرسه میرزا جعفر، لباسم پوشیدم و آمدم بیرون خدمت سلام، دیدم آقا مشغول صحبته، میفرماید اون اتاق جای کی بود، اونجا کی بود، ما کجا بودیم، همینطور. رسید به یک اتاقی، گفت این اتاق برادران عزیز، سروران محترم، این داستان را، داستان قطعی را در ذهنهای مبارک خودتون بایگانی کنید. گفت رسیدیم به یک جایی، گفت این اتاق را میبینیم، این اتاق یک آقای اهل علمی بود، ایشون اسمش برد، من اسمش نمیبرم، شاید یکی از ماها اسمشون اون باشه. گفت این اتاق مال یک آقا طلبه بود که خیلی زحمت میکشید، خیلی شب طلبه ها میخوابیدن ایشون روی کتاب، زحمت. من یک وقتی بهش گفتم که فلانی شما خیلی زحمت میکشی. گفت حقیقت مطلب همینطوره، من زحمت میکشم برای اینکه عالم بشم. در منطقه ما یک روحانی هست که اونجا را قبضه کرده، اونجا را قبضه کرده، میخوام برم اونجا بساط ایشون رو جمع کنم. مرحوم آیت الله کوهستانی بهش گفت شما هیچی نمیشی. او برگشت، آی کوهستانی اسمش بود، آشیخ محمد، این حرفا چیه شما میزنی؟ هیچی نمیشم چیه؟ گفت خواهیم دید. گفت ما خلاصه مطلب تحصیلاتمون رفت برای نجف و از مشهد رفتیم برای نجف و تحصیلاتمون اونجا تمام شد و آمدیم منطقه خودمون، روستای خودمون، کوهستان. در یک سفری آماده شدیم برای زیارت امام رضا علیه السلام. دو تا راه وجود داره مازندران، یکی همین راهی که معمولا ماشینا، یه راه هم از راه دامغان و شارود و سبزوار و فلان و اونجاها. میگفت ما از اون راه رفتیم، رسیدیم به یکی از شهرها، اتوبوس ما در کنار اصلا یک جایی، خلاصه اتوبوس متوقف شد. من از پنجره نگاه کردم، دیدم یه آقای اونجا هست، یه کوله پشت حمالی دوششه، به چرت میره، بیدار میشه. نگاه کردم الله اکبر، دیدم همون آقا طلبه مدرسه میرزا جعفر ایشون. به راننده گفتم که اجازه میدی من برم پایین؟ گفت برو پایین زود برگرد. گفت رفتم پایین. رفتم پایین خوب نگاه کردم دیدم بله خودشه. 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 دیدم هی خواب میره بیدار میشه. خواب میره بیدار میشه. صدا زدم. اسمشو بردم. گفتم فلانی. چشمشو باز کرد. یه نگاهی به من کرد. گفت عاشق محمد بیچاره شدم. حرف حرف تو شد. دیدم قطرات اشک بر رخسار او میغلطد. گریه میکرد. گفتم چه شد؟ گفت من با همون هدفی که به شما گفتم وارد منطقه شدم. افتادم به جان اون روحانی مظلوم برای اینکه بساط ایشون رو جمع کنم. مردم متوجه شدن که این روحانی بیگناه است، خدوم است و من مقصرم. کاری کردن با من، من نتوانستم در اون منطقه بمانم. تنها راه برای معیشت من همین کولپشتی حمالیه. الله اکبر. زندگی من با این داره اداره میشه. برادران عزیز، سروران، من به ریاست محترم حوزه شما ارادت دارم، عنایت دارم، باوری هست پیش من، شما رو دارم الان عرض بکنم. الان شما باید تکلیف خودتون را تعیین کنید. من میخواهم ان شاء الله مجتهد شوم در فقه اسلامی، در فلسفه اسلامی صاحب نظر شوم. برای خدا، برای خدا، برای خدا، برای خدا. هیچ قدرتی نمیتواند این معنویت را از من بگیرد. امکان ندارد، امکان ندارد. در آینده من برای خاطر مقام، برای پول، برای دنیای افن، دنیای افن، سروران عزیز من، این مسائل تقلیدی نیست. نگیم اینجا واشنگتن، اینجا نمیدونم پاریس فلان، نه. در هر کجا شما بروید دنیا دنیای افن هست. این دنیای ظاهری دارد، یک باطن و ملکوتی دارد، ملکوتی دارد. ها، ظاهر زیبا، ملکوت و باطن این دنیا روایت از رسول الله هست. مرحوم شیخ بهایی در یکی از کتابهاش نقل کرده که خداوند عالم از وقتی که دنیا را خلق کرد تا الان یک بار نگاهی به دنیا نکرد، نگاهی به دنیا نکرد، نگاهی به دنیا نکرد. اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ، شک دارید؟ به تخت ار پادشاهی عاقبت هیچ. گرت ملک سلیمان در نگین است، در آخر خاک راهی عاقبت هیچ، هیچ، هیچ. نوشتن در کتاب ها یه پادشاهی از شهری، از کوچه ای میگذشت، مردم وقتی که ایشونه دیدن همه رفتن تو منزل ها. یه نفری همونجا، یه پیرمرد همونجا ایستاد. پادشاه رسید بهش، گفت که پیرمرد چرا ایستادی؟ چرا تو خونه نمیری؟ گفت برای چی برم خونه؟ مگه منو نمیشناسی تو؟ گفتم چرا میشناسم. گفت من پادشاهم. پیرمرد سوال کرد که الان که پادشاهی، آینده فردا چی هستی؟ گفت من آینده هیچ. این پیرمرد گفت من همین الان هیچم، من همین الان هیچم. شما در نظر بگیرید رضا شاه جهنمی گدایی که انگلستان با کودتا ایشون را آورد. گدا وقتی خواست بره هزار اندی، مسلمه شاید 2000 اندی از روستاهای ایران در ملک ایشون بود. آره، ما خودمون منطقه‌ای که هستیم اون روستای ما به اصطلاح ملک شاه بود. قبلا میگفتم به این که مالیات که میدادیم جای معین رعیت شاه بودیم. کجا رفت؟ کجا رفت؟ در حالات ایشون نوشتن در اون جزیره این قد 2 متر اندی شد 25 کیلو، یعنی مرگ شد 25 کیلو. اگر اون روز اول بهش میگفتن رضا شاه روزی فرا میرسد آقای محمد علی کذا از سفارت انگلیس یه ورقه می آورد به شما می دهد که شما باید برید از ایران، شما این سلطنت قبول می کنید رضا شاه؟ آینده شما اینه قبول می کنید؟ محمد رضا شما را آمریکا و انگلستان و شوروی اون زمان شما را آوردن، چون خبر داده بودن که رضا شاه در جنگ جهانی دوم با آلمانه، میگه آلمان پیروز میشه. این خبرها رسید به اونها، عذر رضا شاه را خواستن، اما اینها گفتن باید یه نفری خلاصه شاهنشاهی در ایران باشه، شوروی انگلستان آمریکا محمد رضا را آوردن شاهش. آقای محمد رضا روزی فرا میرسد شما در فرودگاه مهرآباد خانم شما گریه می کند. شما از ایران میرید در آمریکا، خانم ایشون میگه ما را در یک اتاقی قرار دادن، فضای بیرون رو نمیدیدیم. شما این سلطنت رو میخواهید؟ صدام حسین، خدا میداند اگر صدام حسین را میگذاشتن ایشون قدرت داشت تمام دنیا رو میکشت. ها صدام حسین روزی فرا رسیده که ای را از اون لانه های عجیب و غریب دستگیر کردن، بعدش هم که خواستن اعدامش بکنن دیدن که این به اصطلاح تناب اعدام اگر به گردن ایشون بسته بشه گردن سر و گردن از هم جدا میشه، یه حوله به گردن شما میبندن صدام، یه حوله به گردن شما میبندن، تناب اعدام را به گردن شما، شما در اون بالا خفه میشی، میداری این را؟ اینه این دنیاست دنیای ما اینه. اجمالا باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم، تحصیل، علم، خوندن برای خدمت به مردم، برای خدمت به دین، برای اینکه ترویج دین بکنیم، تکلیف ما باید اینطور باشه. بنابراین خب حالا دیگر میخواهم آرام آرام وارد اون احادیث بشم. ما در عالمی زندگی میکنیم، این عالم اسمش عالم کمال نیست، عالم تکامل و استکمال است. از جهتی داریم و از جهاتی نداریم. باید این نداشتنها و قوه ها را از حریم خود دور کنیم. عملو تلاش، عملو صالحات برای این که این قوه ها و این شدنها تبدیل شود به فعلیت، باید اعمال صالح انجام بدهیم. اعمال صالح فراوان که در رأس اونها عمل صالحی هست که میزبان در شب معراج خدا، مهمان رسول الله، پیامبر. این دیگه طبق روایات رسول الله، این مهمان عزیز میخواهد به زمین بیاید، این میزبان مهربان چه بده بهشون؟ نماز، 5 وعده نماز رو ایشون از طرف خدا برای ما آورده، برای همین هدف که انشاءالله ما با انجام این عمل قوه ها را از حریم خودمون دور کنیم. کلمه تقوا یک مفهوم اعتباری نیست، مفهوم حقیقی است. تقوا یک وجودی در من پیدا شده از حریم ماهیتی عدم را زدوده، تقوا پیدا شده. تقوا اکید بشه بالاتر و بالاتر و بالاتر و بالاتر تا برسد به جایی که این انسان بشه اتقا، 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 که وجود نازنین امام زمان در این عصر ایشون اتقا ناس است، اتقا ناس است. اینها برای این هست که ما این قوه ها را از خود دور کنیم، فعلیت های ما کمیت و کیفیت پیدا بکند. در رأس اونها نماز است. امیر المؤمنین روان شناس، آینده شناس، دنیا شناس ما می فرماید از صلاتو تستنزل الرحمه، نماز رحمت خدا را بر انسان نازل می نماید. یک کتابی هست حتما اسمش شنیدید، کتاب عدت و دایی ابن فهد هلی. کتاب دو سلسش مربوط به دعاست، یک سلسش مربوط به ذکره. یکی از دوستان میگفت مرحوم آیت الله گلپایگانی خدا رحمتش کند، این فقیه اهل بیت را، ایشون در مسجد خودشون ماه رمضان ها منبر میرفت، منبر که میرفت دو تا کتاب رو با خودش میبرد، کتاب عدت و دایی رو میبرد، روایاتش میخون، مقتل هم نفس المحموم محدث قمی رو باز میکرد و مقتل رو میخوند. بسیار کتاب نفیسیه. ابن فهد هلی کربلا مشرف بودید دیگه، یه خیابانی، من آن اسم اون خیابان رو نمیدونم، ایشون گنبد و بارگاه دارد، من رفتم سر قبر ایشون. میگن سه نفر هستن در میان علما بعد از ائمه از کملین هستن، ابن طاووس، احمد ابن فهد هلی و جناب سید بحرالعلوم. ایشون در اون کتاب وقتی که اون قسمت دعا را تمام کرد، اونجا یه فصلی دارد، میگه دعا چهار خاصیت دارد. خاصیت اول دعا این هست که رحمتهای خدا را بر انسان نازل میکند. خاصیت دومش این هست که رحمتهایی که در انسان وجود دارد را حفاظت می کند. خاصیت سوم دعا این هست که بلاها را دفع می کند، نمی گذارد به انسان برسه. خاصیت چهارم دعا این است که انسان اگر در یک بلایی قرار گرفته بلاها را رفع می کند. بعد بلا فاصله می فرماید ذکر خدا هم این چهار خاصیت را دارد، ذکر خدا هم این چهار خاصیت را دارد. از صلاتو تستنزل رحمه، کتاب شریف وسائل و شیعه را باز کنید، در اونجا یه بابی هست که 20 و چند روایت آمده هست که ائمه معصومین علیهم السلام شبان روز 1000 رکعت نماز میخوندن. اونجا هست 1000 رکعت، 1000 رکعت. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر به اصطلاح حساب کرده، میگه 1000 رکعت نماز 5 ساعت و اندی وقت میبرد. سوره که واجب نیست، قنوت هم شاید خیلی کوتاه. ائمه در 2-3 روایت هست که ائمه روزی 1000 رکعت. در حقیقت اینها باید به همون روایات برگرد، شب و روز 24 ساعت 1000 رکعت اینا نماز میخوندن، 1000 رکعت نماز میخوندن، نماز میخوندن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت را که ایشون خیلی اهل عبادت بود. میفرمود یه آقای، یکی از علما در نجف نماز صبح رو که میخوند پا میشد مرتب، الله اکبر، حمد و سوره، رکوع، سجود، سلام، باز پا میشد. همینطور مرتب نماز میخون. یه نفر رفت جلو بهش گفت که حاج آقا شما چقدر نماز میخونی؟ خوب گوش بدید. ایشون فرمود که جوال. جوال میدونی چیه؟ آره. گفت آره. گفت اگر کاه را بزنن توی جبال، جبال احساس کاه می کند؟ گفتن نه. گفت من همینطورم، من همینطورم، من از غذاها هیچ لذتی نمی برم. تنها انس و لذتی که در اون ذائقه من، در اون چشش خانه من هست نمازه. نماز دوست دارم، نماز دوست داره، نماز دوست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو. ایشون میفرمود که پدر من در عراق در یک مسجدی نماز میخوند و پشت سر آقایی امام جماعت اون مسجد پدر مرا لقب داد ستون مسجد. میگفت ایشون ستون مسجد. من هر موقع میام تو مسجد ایشون ایستاده بالا پایین در حال خوندن نمازه. الصلاة تنزل رحمت، رحمت خدا را بر انسان نازل می فرماید. در حدیث دیگر امیرالمومنین می فرماید الصلاة حصن رحمان، نماز حصار خداست، حصار خداست، حصن رحمان. الصلاة حسن و رحمان و مطردت و شیطان، شیطان را از انسان دور می نماید. این رکوها و سجده ها غرق ویتامین، کلسیوم، آهن تردید نداشته باشیم. شما جوانان نیروی بدنی دارید، نماز را اهمیت بدهید. من این کتاب دره سید بحرالعلوم را آوردم که این شعراش براتون رو تون میخونم. میفرمایند به این که ان الصلاه هی افضل القرب و اکمل الطاعات ترن و احب، نماز با فضیلت ترین چیزی است که انسان را به خدا نزدیک میکند. کامل ترین طاعات در میان اطاعت های خدا. عمودها و دین و العنوان و لسایر الاعمال و المیزان و عمود این دین. حالا این معنای دین یعنی دین اسلام یا خیر همون دیانتی که من دارم. عمودها و دین، عمود این دین و عنوان هست، سرلوحه هست برای سایر اعمال. اگر نماز به درگاه خدا قبول شود، غیر نماز قبول می شود. عربت الوسقای مرحوم سید محمد کاظم یزدی رو در اونجا ببینید. ایشون بعد از آنی که واجبات و مبتلات نماز را می شمارد، میگه این واجبات رو کسی که به جا بیاورد، این مبتلات رو به جا نیاورد، نماز او صحیح است، بی نماز نیست. بلا فاصله اونجا ایشون میفرماید که همونطوری که نماز شرایط صحت و موانع صحت دارد، شرایط قبول هم دارد، موانع قبول هم دارد. اونجا میشمارد، میفرماید که یکی از شرایط اکید نماز به درگاه خدا میخواهد قبول بشه این هست که در هنگام نماز اقربه دل متوجه خدا باشد. ها. بسم الله الرحمن الرحیم، زبان بسم الله را بگوید، عقل ترجمه کند، قلب فقط گوش بده. این گوش خیلی مهمه. در روایات آمده است گوش کانال ایمان. این گوش را در اختیار هر صدایی قرار ندهید. ها. ها. گوش بدهد. اگر کسی نماز بخواند به طوری که خودشم نشنود، به فتوای همه مراجع این نماز باطله، ثواب دارد، اما این نماز نیست، حتما باید گوش بشنود. نماز صبح، نماز مغرب به عشاء در یه حدی به صورت جهر گوش بشنود. نماز ظهر عصر آهسته، اما آهسته هم باز گوش بشنود. آه این طوریه یا چیه این؟ از این گوش بره پایین. قبولی نماز، بعد هم موانع نماز می شمارد. انسانی که اهل گناه هست، اهل غیبته، اهل و نماز او به درگاه خدا قبول نمی شود. کسی که زکات مالش رو نمیده، زکات خیلی مهمه که ماها اهلش نیست، از نداریم این چیزها را، نماز قبول نمیشه، به درگاه خدا نماز قبول نمیشه، قبول نمیشه. مرحوم ابن شهرآشوب، این رو بگم دیگه عرضم رو تمام کنم، مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب مناقب از کتابهای بسیار نفیس ایشون هست. یادم می آید استاد عزیز ما آیت الله شهرانی در یکی از کتابهای خود می فرماید که کسی که مناقب را مطالعه بکنه به اینجا می رسد که مطالعات ابن شهرآشوب 10 برابر، یقین دارم شاید گفته به 100 برابر، 10 برابر مرحوم مجلسیه. این کتاب مناقب، در اونجا ایشون این داستان رو نقل میکنه که برای پیامبر اکرم 2 شتر آوردن. پیامبر اکرم فرمود که اصحاب من کسی پاشه اینجا 2 رکعت نماز بخونه، از ابتدای نماز تا انتهای نماز فقط در نماز باشد، من یکی از این شترها رو میدم بهش. بلند شید، هر کس کسی بلند نشود. امیرالمومنین عرض کرد یا رسول الله من حاضرم. پاشو. امیرالمومنین ایستاد، الله اکبر، همه ظاهر امیرالمومنین را میبینند، رسول الله ظاهر و باطن امیرالمومنین را میبیند که فقط در درون بسم الله الرحمن الرحیم هست، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم هست، یا چیز دیگره. پیامبر درونش را نگاه میکنه. امیرالمومنین نمازش تمام شد، رسول الله فرمود علی جان، نشد که نشد. تو این آخر نماز میخواستی سلام بدی، در ذهن تو این مطلب خطور کرد که علی میخوایی شتر را بگیری، دقت بکن اون شتری که پروه تر است اون شتر را بگیری. امیرالمومنین مند توش، گفت آره یا رسول الله، آره یا رسول الله. از طرف خدا پیک آسمانی آمد، یا رسول الله، علی به فکر شطور نبود، ما در دل علی انداختیم، ما در دل علی انداختیم. علی شطور میخواد چه کار کنه؟ میخواد شطور رو نهر بکنه، گوشش بده به مستمندان و بیچارگان، ما در دل علی انداختیم. مرحوم علامه طباطبایی نظرش همینه که اگر یه چیز مباح حلالی به ذهن انسان بیفتد، این با حضور قلب به خشوع منافات ندارد. بعد هم رسول الله وفا کرد، امیرالمومنین شتر رو گرفت و نهر کرد در راه خدا. خلاصه مطلب، اگرچه ما در ماه رمضان عرض میکنیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، ما اینها رو ندیدیم، ما اینها رو ندیدیم. برادران عزیز، مردم شیفته معنویت هستند، شیفته معنویت هستم، شیفته حقیقت هستم. ما خودمون رو بسازیم، دلها متوجه ما می شود. ما اینها رو ندیدیم، واقعا امیرالمومنین رو ندیدیم. بنیانگذار نماز 1000 رکعتی امیرالمومنینه، مرحوم علامه امینی در جلد 5 القدیر می شماره نمازهایشون رو. بعدم میاد پایین یه چند تا از نمازهای افراد رو نام میبره که من میگم اونها نمازهای قلابی، 300 رکعت نماز میخوندن. برای چه؟ برای این که مردم نمیدونم چطور فلان، این نمازها نمازهای قلابیه، این نمازها نمازهای قلابیه. امیرالمومنین بنیانگذار 1000 رکعت نمازه. همه ائمه همینطورن، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین با کمال رغبت خدا تو میدانی. این کلمات را به زبان می آورم، عرضم تمام. یه جمله ایست که سخن امام مجتبی هست، سخن امام مجتبی هست. به ابا عبدالله فرمود لا یوم که یوم که، یا ابا عبدالله. ایشون به زبان آورد. بنده عرض می کنم باور بفرمایید، خدا هم به امام حسین می فرماید حسین لا یوم که یوم که، یا ابا عبدالله. همه انبیا در جریان کربلا هستند. مرحوم علامه امینی یک کتابی دارد به نام سیرتنا و سنتنا، در اون کتاب روایات را از برادران اهل سنت جمع کرده، همه انبیا جریان کربلا را خبر دارند. لا یوم که یوم که، یا ابا عبدالله، مخصوصا رسول الله. حسین متولد شد، رسول الله فرمود بچه منو بیاورید. ابا عبدالله آمد در دامن رسول الله. پیامبر اکرم فرمود عزیز علی یا ابا عبدالله، شروع کرد به گریه کردن، بر من دشوار است یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. ایشون فرزندی ندارد به نام عبدالله، یعنی ای کسی که تو ملازم عبودیت هستی. آه. یا ابا عبدالله. در وقت ارتحال هم پیامبر اکرم فرمود حسین را بیاورید. آوردن. رسول الله در اون لحظه هم مجلس را مجلس گریه قرار داد. فرمود مالی ولی یزید، مالی ولی یزید، مالی ولی یزید، مرا با یزید چه کار. در این بینها هم حسین را میبوسید. گاهی از اوقات میفرمود علی جان پیراهن حسین رو بزن بالا، پیراهن حسین رو بزن بالا، پیراهن حسین رو امیر المؤمنین بزن بالا. جاهای مختلف بدن حسین رو رسول الله میبوسید. یا رسول الله چرا چرا؟ میفرمود او قبل و بوز از سجود این جای شمشیر رازی و من میبوزم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، اللهم تقبل منا. السلام علیکم و رحمت الله.